مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض می‌کنم. روز شما بخیر. سال روز شهادت هشتمین امام شیعیان جهان امام رضا علیه السلام را تسلیت عرض می‌کنم.
بل غربا معین از ضعفا علیک صلی الله.
سلام بر امام صامن ضامن علی ابن موسی رضا علیه السلام، رؤوفی که زائرانش بی جواب نمی مانند.
از تو زمزمه رضا رضا می آید.
خیلی ممنون رضا علی ابن موسی رضا که ما را دعوت کرد.
بالاخره عشقی که به امام رضا داریم، قدم برمی داریم، کسی که التماس ها گفتن جلو چشممون میان. انشالله که امام رضا حاجتامون رو برابر بکنه.
یه حج آمد حاجت گرفت و برگشت.
مدینه در غم شهادت تو سیاه پوش است و غمی بزرگ در دل دارند. حجت الاسلام نظری منفرد.
زهر اون چنان شدید بود که حضرت 50 مرتبه از جا بلند شدن و نشستن. قام 50 زهر کاری بوده. نزدیک ظهر حضرت رو زهر دادن و بعد از ظهر حضرت از دنیا رفته. السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسی.
الغربا بین الضعفا
یک پنجره فولاد دلم تنگ تو آغاست، ای کاش که زوار خراسان تو باشی.
علی موسی رضا غریب الغربا.
از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. در سال روز شهادت هشتمین اختر تابناک امامت و ولایت حضرت امام رضا علیه السلام، مشهد مقدس به ویژه صحن و سرای ملکوتی حضرت صامن الحجج غرق در ماتم و عزاست. عاشقان و دلسوختگان امام هشتم شیعیان جهان سواره و پیاده از راه‌های دور و نزدیک خود را به حرم امام مهربانی ها رساندند. به همین مناسبت ویژه برنامه‌های در قالب مراسم مرثیه خوانی در هر گوشه این صحن و سرای ملکوتی برپاست. شهر قم و حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها نیز در سال روز شهادت برادرش پذیرای خیلی عظیم زائران و مجاوران است که برای عرض تسلیت به بانوی کرامت به این مکان مقدس مشرف شدند.
قدم به قدم ره سپار جاده می شوند و توشه راهشان عشق و ارادت به علی ابن موسی رضا است. خستگی و پیاده روی زیاد برایشان معنایی ندارد. هر کس به طریقی خود را به مشهد الرضا میرساند.
از کاشمر کوسه خرسای ترق با عشق آقا امام رضا آمدیم.
از شهرستان خواب بالغ بر 6 روز داخل پیاده روی تور مسیر هستم. به عشق امام رضا دارم میرم حرمش.
از روز صبح اربعین حرکت کردیم، الان مدت 7 روز تو راهیم و به نیت زیارت امام هشتم از پیاده روی شرکت کردیم.
پیاده روی امام رضا از بوشهر 2000 کیلومتر میام اینجا.
خادمانی که از کار و زندگی خود زدند تا بتوانند در این ایام به زائرین امام مهربانی ها خدمت کنند.
تو ایام شهادت امام رضا میام به موکبات کمک میکنم. حدود 11 سالم هست تو جاده ام و با موکبا همکاری دارم.
من امروز میخواستم رحم مشهد اینجا واستادم، دیدم ندارن این کار رو انجام میدن که واستادیم کمکشون کردیم.
ما 2-3 روز اومدیم اینجا به نیت این اومدیم که خادم امام رضا باشیم و زائر امام رضا.
ما نوکرای امام رضا علیه السلام اومدیم جاده نشابور برای زائرا خدمت رسانی بکنیم و خدمات بدیم.
من اومدم اینجا 3 روزه دارم کار میکنم تا کسایی که پیاده میرن با حرم امام رضا کمک کنن.
همه و همه دست به دست هم دادند تا پیاده روی دهه آخر سفر با شکوه‌تر برگزار شد.
لحظه به لحظه بر تعدادشان افزوده می شود و قدم به قدم به سوی مولایشان نزدیکتر. اینان ادامه دهندگان راه اربعین حسینی هستند که به سوی حرم علی ابن موسی رضا می شتابند. محمد حسین مهربانپور، باشگاه خبرنگاران جوان، جاده ولایت، مشهد مقدس.
اما ارتباط تلفنی برقرار کردیم با همکارم مستقر در حرم مطهره رضوی، آقای جعفرزاده. سلام عرض میکنم خدمت شما و تسلیت میگم این روز رو. ما منتظر هستیم گزارش شما رو از حال و هوای حرم رضوی بشنویم. بفرمایید، خواهش میکنم. آقای جعفرزاده.
بسم الله الرحمن الرحیم. کسی قدم به حرم بی مدد نخواهد زد، بدون واسطه دم از خدا نخواهد زد. گدای کوی رضاست و که آن امام رؤوف به سینه احدی دست راست نخواهد زد. من هم سلام و صبح خیر را میگم خدمت شما همکاران قدرم و شنوندگان بزرگوار خبر رادیو معارف. از مشهد عاشقان حرم مطهر آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام در کنار زائرین عزیزی که این روزها خودشون رو به مشهد مقدس رسوندن، از اقصا نقاط میهن اسلامی و حتی از کشورهای اسلامی برای عرض ارادت به طاعت مقدس آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام. همکار عزیزان، همین الان که با شما صحبت میکنم حیات مذهبی از خیابانهای منتهی به حرم مطهر آقا علی ابن موسی رضا وارد حرم مطهر میشن برای عرض ارادت به طاعت مقدس آقا علی ابن موسی رضا. تا صبح امروز که من آمار داشتم حدود 4,500,000 نفر زائر وارد مسجد مقدس شدند که تعدادی از این زوار با پای پیاده از شهرستان‌ها و استان‌های مختلف مسیرها رو طی تاریخ کردند تا به حرم نورانی آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام برسن. خدمه بزرگواری که در این حرم نورانی و مطهرم هستند در قسمت‌های مختلف آماده خدمت رسانی هستند. دستگاه‌های خدمت رسان هم در مسجد مقدس در همه محورها و ورودی‌های مسجد مقدس آماده هستند تا زائرین عزیزمون در کمال راحتی و آسایش و آرامش به زیارت بپردازند. جای همه شما عزیزان خالی صاحب زیارت هستند. ان شاء الله توفیق نصیب همه شما عزیزان بشه به زودی زود زیارت با معرفت آقا علی ابن موسی رضا رو در این حرم نورانی و مطهر تجربه بکنید. لحظاتی پیش هم مراسم روز شهادت آقا علی ابن موسی رضا در رواق مطهر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با حضور و سخنرانی نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی حضرت آیت الله علم الهدا برگزار شد و زائرین به عزاداری پرداختند و تا لحظات دیگر ما اقامه نماز ظهر رو به جماعت در صحنه‌ها و رواق‌های مطهر خواهیم داشت. جای همه شما عزیزان خالی است. اگر سوالی دارید من در خدمت شما هستم.
متشکرم، با شما خداحافظی می‌کنیم. ادامه خبرها. فعالیت 450 موکب مردمی سوگواران امام رضا علیه السلام تحت حمایت بنیاد کرامت رضوی. بنیاد کرامت رضوی همزمان با سالروز شهادت امام رضا علیه السلام در قالب دو طرح مشهد خانه توست، از 300 موکب مردمی مستقر در شهر مشهد و در قالب طرح میقات رضا، از 150 موکب مردمی بین راهی در 6 محور مواصلاتی به شهر مشهد حمایت و پشتیبانی می‌کند. 10 موکب نیز در مجتمع میان راهی میرجاوه برای پذیرایی و اسکان زائران پاکستانی تدارک دیده شده است. روزانه 2500 دستگاه اتوبوس برای بازگشت زائران مشهد مقدس در نظر گرفته شده است. مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان خراسان رضوی گفت برای بازگشت زائران امام رضا علیه السلام روزانه 2500 دستگاه اتوبوس از مشهد مقدس به سایر شهرهای کشور اعزام می‌شود. آقای شهامت افسود با توجه به حضور مشتاقان زیارت بارگاه امام هشتم شیعیان امام رضا علیه السلام، پیش‌بینی لازم برای تامین ناوگان مورد نیاز تا انتهای هفته جاری صورت گرفته است. مادر شهیدان ابراهیمی آسمانی شد. حاجی خانم عفت سلطانی مادر شهیدان مجید و وحید ابراهیمی به فرزندان شهیدش پیوست. خانم سلطانی همسر شهید حسن ابراهیمی بود که در سال 66 در عملیات کربلای 8 به شهادت رسید. مراسم تشییع این مادر شهید امروز در تهران برگزار می شود.
در خانواده
حاجی حسن ابراهیمی هستن که با اصرار زیاد به صورت بسیجی اومدن جبهه و در عملیات کربلای 8 راننده به اصطلاح تانک بودن شهید شدن.
تا سه فرزندش که هر کدام به نوبت سهمشان را در دفاع از کشور ادا کردند. مجید 19 ساله سال 61 در فتح خرمشهر، وحید 20 ساله در کربلای 5 و حمید پس از 40 سال جانبازی در سال 98.
بعد از 72 روز که ما عقد کرده بودیم جانباز شدند. سنندج ایشون از ناحیه صورت بود. مجروحیتشون زمانی بود که استانداری سنندج در محاصره کمده و دموکرات و ضد انقلاب ها و تمام بچه‌هایی که مجروح شده بودن چند روز تو همون حالت جراحتشون مونده بودن که بعضیا به شهادت رسیدن.
و حالا شاید یک خاطره برای برادر کوچکتر ماندگارتر باشد.
ما آخرین باری که وحید می‌خواست بره منطقه ما با هم یه جربسی داشتیم، هرشی گفت به خدا سعید این دفعه من میرم زود بر میگردم تو بود. الان مامان تنهای تو بمون الان بچه ها من منتظرم. گفتم خب این همه تو رفتی یه بارم من برم. گفت این دفعه من اومدم خودم راهی میکنم. رفته که بیاد من رو راهی کنه.
نشست و برخاست هایی که برای آنها یک یاد همیشگی به جا گذاشته.
بچه های بسیار پاکی بودن. توی محل کسی شاکی نبوده اینا.
مؤدب بودن نسبت به پدر و مادر.
بعد از سالها دوری و دلتنگی مادر خانواده به جمع شهدایش پیوست.
دلتنگی معنی داشت اما چرا و مخالف اعتقاداتش و صحبت نکردش.
محبوبه بابا رحیم، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندی که خبرهای رادیو معارف هستید. نمایشگاه مجازی محتوای مرتبط با هفته دفاع مقدس در کتابهای درسی راه اندازی شد. این نمایشگاه در بخش کتابخانه و مرکز اسناد سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی منتشر شده و قابل مشاهده است. این کتابها با هدف آگاهی بخشی و معرفی الگوهای صدر اسلام، ائمه اطهار و سیره زندگی ایشان، همچنین چهره‌های شاخص دوران انقلاب و دفاع مقدس برای گروه‌های سنی مختلف مناسب سازی شده است. علاقمندان می‌توانند با مراجعه به بخش کتابخانه و مرکز اسناد در سایت سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی از این نمایشگاه مجازی دیدن کنند. کتاب بوی شیرین فرهاد چاپ و منتشر شد. همزمان با هفته دفاع مقدس انتشارات روایت فتح، کتاب بوی شیرین فرهاد زندگی نامه داستانی که شهید عبدالحمید حسینی را چاپ و منتشر کرد. طاهر کوهکن در این کتاب علاوه بر عبدالحمید حسینی از شهدای معروف شیراز، زندگی دو شهید دیگر و یک جانباز انفجار تروریستی حسینیه که سید شهدای شیراز را هم روایت می‌کند. اختتامیه نخستین جشنواره ملی کتابخانه دفاع مقدس با عنوان در پناه نخل‌ها فردا در دزفول برگزار می‌شود. مدیر کل کتابخانه‌های عمومی خوزستان با اعلام این خبر گفت علاقمندان با ارسال 13918 اثر از سراسر کشور در این رویداد مشارکت کردند. آقای حسین زاده افسود پس از بررسی آثار 69 نفر در بخش استانی و 49 نفر در بخش کشوری به مرحله پایانی راه یافتند. و 1200 واقف جدید در یک سال گذشته به واقفان افزوده شدند. معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف امور خیریه با اعلام این خبر افزود دهه وقف هر ساله از دوم مهر آغاز می شود، اما به علت همزمانی با مراسم دهه آخر سفر برنامه‌های هفته وقف به بعد از پایان سفر موکول شده است. حجت الاسلام عادل با بیان اینکه بعد از پایان ماه سفر در بقای متبرکه شاخص استان‌ها نمایشگاه عملکرد اوقاف برگزار می شود گفت همچنین همایش یاوران وقف در تمام استانها برگزار خواهد شد که از موقوفات و نیات خاص نیز در این همایش تجلیل می شود. وی از کلنگ زنی یا افتتاح 50 طرح اوقافی در زمینه علمی و درمانی خبر داد و نواختن زنگ وقف در مدارس، برگزاری بیش از 100 نشست و برگزاری طرح قرار 12 کمک به نیازمندان را از دیگر برنامه های دهی وقف نام برد. حجت الاسلام عادل افسود در گذشته موقوفات و نیات آنها بیشتر سنتی بود، اما در سالهای اخیر بیشتر وقفا به سمت فعالیت‌های قرآنی و رشد علمی رفته است. به آگاهیتان می رسانم هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 11:58 غروب آفتاب ساعت 17:57 و زمان اذان مغرب ساعت 18:14 است. سپاس از همراهیتان. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
رواق دل را به سوی قرآن،
صدای فضیلت و فطرت،
موج اف ام ردیف 96 مگاهه، رادیو معارف.
شنوز اطرت پیام قرآن، این دو هرگز نگردد از هم جدا.
در دیده روشن گوه
جوهران زمزم افغان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم احکام،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال برنامه امروز:
اگر در نماز دو دفعه اشتباه کنیم، شک کنیم، تکلیفمون چیه؟ یکی هم اینه که آموزگاری که روزی 10 دقیقه تأخیر کنه، در عوض ورقه‌ها رو بیاره در منزل اصلاح کنه. و به قدری من خسته می‌شدم که نمیتونستم به خانواده‌ام جواب بدم.
حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادن:
در رابطه با شک های نماز سه نوع شک وجود داره: شک هایی که نباید بهش اعتنا کرد، شک هایی که نماز با اونها صحیحه، و شک هایی که نماز رو باطل میکنه. اگر از اون قسم سوم، یعنی شکهایی که نماز رو باطل میکنه، در نماز ایجاد شد، نماز باطل میشه. اما اگر اون شکهایی که نباید بهش اعتنا کرد یا شکهای صحیح هر چند بار هم در نماز پیش بیاد، موجب باطل شدن نماز نمیشه. و اما سوال دومتون در رابطه با دیر رفتن سر کلاس، معلم یا هر کسی که وظیفه داره ساعت کار دولتی یا غیر دولتی رو انجام بده، حتما باید تمام ساعت رو سر کارش باشه و تأخیر یا زودتر رفتن جایز نیست. اگر اتفاقا تأخیری اتفاق افتاد، باید به همون مقدار تأخیر، یا اگر آخر وقت زودتر رفت، باید به همون میزان از حقوقش کم بشه و جبران کردن در خونه کفایت نمیکنه.
برای این پولایی که سپرده میزنن تو بانک، فرمودن که به بانک وکالت میدیم که یه کاری انجام بده، معاملات شرعی، و سودش رو بعد از کسب حق وکالتش به سرمایه گذار بپردازه. حالا من میخوام اینم، این بانک هایی که ما مطمئن نیستیم کار شرعی انجام بده، معاملات شرعی، در صورت که مطمئن نباشیم که کار اونا شرعی هست یا نه، این چه حکمی داره؟
حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادن:
ببینید، ما وقتی پولی رو میبریم بانک میذاریم، یه وکالتنامه رو امضا میکنیم. تو اون وکالتنامه نوشته شده که من بانک رو وکیل میکنم که هر معامله شرعی که خودش صلاح میدونه اونو برای من انجام بده. وقتی برای من انجام داد، سودها میشه مال من. از طرفی هم بانک پول تمام سرمایه گذاران رو به صورت شراکتی به کار میگیره. بنابراین هر معامله شراکتاً مال همه سرمایه گذارانه و سودش هم مال همه است. از این سودهای حاصله بانک مزد خودش رو برمیداره، بقیهش رو به سرمایه گذاران به نسبت سرمایهشون تقسیم میکنه و هر کسی به مقدار سرمایه که گذاشته به همون میزان در این سودها شریک و سهمش به حسابش ریخته میشه. تا زمانی که انسان یقین نداره که بانک معامله باطل انجام میدهد یا خیر، شما حمله بر صحت میکنید و سود سرمایه گذاری بانک برای شما حلال و طیب و طاهره، باید بگیرید. اما جستجو کنیم ببینیم کجاش باطله کجاش باطل نیست هیچ لزومی نداره. شک هم داشته باشید اشکالی نداره.
مقلد حضرت امام هستم. بعد مدتی دکتر گفته که باید نمازم و سجدم روی صندلی روی میز. میخواستم ببینم آیا واجب من دو تا نوک انگشت پا رو حتما به زمین بذارم یا همینطور عادی بایستم درسته؟ ممنونم، خداحافظ.
دوستان شنونده، سوالی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی به این سوال.
طبق سوالی که شما مطرح کردید و نظر حضرت امام رحمت الله علیه در مسئله 1062 رساله حضرت امام آمده در سجده بنابر احتیاط واجب باید سر دو انگشت بزرگ پاها را به زمین بگذارد. حالا انگشتار دیگه باشه اشکالی نداره، نباشه هم اشکالی نداره، ولی ملاک دو تا انگشت شست پا هست. شما اگر میتونی انگشتانتو بر زمین بگذاری این کار را انجام بده، اما اگر یه طوری کسالت دارید که براتون امکان نداره، خب وظیفه ای ندارید. نکته قابل توجه اینه که اگر نوک شست زمین باشه کافیه. بعضی ها فکر میکنن حتما باید تمام کف پا از زمین جدا بشه. نه، اگر پاشنه شما رو زمین هست ولی نوک شستتون هم زمینه، یعنی بین پا را یه جور خالی کردید که انگشت شست به زمین رسیده نوکش، همین کفایت میکنه و سجده شما صحیحه. انشاءالله که موفق باشید.
یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در سوالشون نوشتن اگر در قرائت نماز واجب به جای سوره توحید بعد از حمد دو سوره معوذتین یا سوره مبارکه انا انزلنا و سوره مبارکه انا اعطینا کالکوثر را بخوانیم در این صورت نمازمان درست است و اشکالی ندارد؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی پاسخ سوال را توضیح می‌دهند.
طبق سوالی که مطرح کردید در نماز خوندن به جای سوره توحید سوره دیگه اشکالی نداره. در رکعت اول و دوم نمازهای واجب یومیه انسان باید اول حمد را بخونه بعد یک سوره تمام بخونه. خب سوره توحید دارای فضیلت و ثواب بیشتریه. اما سوال شما از اینه که آیا میشه بعد از حمد دو تا سوره خون؟ سوره قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق. در کتاب تحریر حضرت امام به همین مناسبت در بحث قرائت می‌فرماید که بعد از حمد یک سوره خونده بشه. اگر بخواد بیشتر از یک سوره خونده بشه کراهت داره، مکروهه، یعنی ثوابش کمتره. اونجا در مسئله‌ای که به همین مناسبته حضرت امام می‌فرماید بعد از حمد در نماز واجب یک سوره کامل بخونید. اگر بیشتر بخواد قرآن بخونید یا سوره بخونید کراهت داره. اما در نماز مستحب اشکالی نداره. اگر در نماز مستحب بعد از حمد یه سوره، دو سوره، سه سوره، هر چقدر بیشتر بخونید ثواب داره. در هر صورت اگر حمد را خوندید و سوره را هم خوندید از باب ثواب بردن یا قرائت قرآن سوره دیگه خوندید، نماز شما باطل نیست ولی ثوابش کمتر میشه. انشاءالله که موفق باشید.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
میخوام ببینم ثوابش مثلا میده، چون میگن مثلا اول باید نماز قضاهاش بخونه. حالا میخوام ببینم مثلا من که دخترشون هستم نماز بهش میرسه یا نه.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی رو شنیدید، و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد به این سوال:
هر کدوم از ورثه و حتی غیر ورثه که به نیابت از پدر مرحومتون نمازهای قضاییشون رو بخونن بهشون میرسه و برای خواننده نماز هم ثواب داره. البته نمازها و روزهایی که پدر یا مادر بر اثر عذری ترک کردن و موفق بر قضای اون نشدن و نسبت به انجام اون وصیتی هم نکردن بر عهده پسر بزرگتره، اما انجامش توسط دیگران هم اشکالی نداره.
خواستم ببینم بسم الله الرحمن الرحیم که تو نماز باید بلند بگیم، خانم هم باید بلند بگن.
حجت الاسلام و المسلمین محمودی و پاسخ به سوال تلفنی شنونده محترمی که سوالشون پخش شد و از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی هستند، بشنوید.
استحباب بلند گفتن بسم الله در رکعت اول و دوم برای مرد و زن فرق نمی کنه، برای هر دو مستحب هست.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله سبحانی. این شنونده نوشته فردی در مغازه‌ای شاگردی می‌کند. آیا ایشون مجاز بدون اطلاع و اجازه گرفتن از صاحب مغازه آدرس و شماره تلفن تجار اصلی رو که صاحب کار با آنها مبادله دارد را برای خودش بنویسه که هرگاه خواست مستقل بشه به این افراد مراجعه کنه و همکاری کنه؟ آیا از نظر شرعی ایشون مجاز به چنین کاری هست یا نه؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ این سوال فرمودند:
البته این کار خلاف اخلاقه، اما در یه صورت حرامه اگر این کارش موجب ضرر صاحب مغازه باشد، و الا اگر ضرری به صاحب مغازه نرساند این کار بدون اطلاع او خلاف اخلاق شمرده می شود.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبیری زنجانی در سوالشون نوشتند: من مبلغ 20 میلیون تومان دادم و منزلی را رهن کردم، آیا این کار من اشکال شرعی داره؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به این سوال:
اگر صاحب خانه اجاره دادن منزلش رو یا در اختیار گذاشتن منزلش رو مشروط بکنه به قرض دادن، یعنی اگر بگه اگر کسی به من فلان مقدار پول بده، قرض بده، من خونم رو مجانی در اختیارش قرار میدم یا اجاره میدم، این اشکالی نداره و صحیحه.
اگر خانمی از خانه شوهرش بدون اجازه شوهر چیزی بردارد و به خانه مادرش ببرد، تکلیف شرعی این مسئله چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی را در این باره یادآور می‌شوند.
هر کسی مسلط بر اموال خودش و دارایی‌های خودش هست. این زن و اگر بخواد مثلا لطفی بکنه برای مادرش یا برادرش یا دیگر بستگانش، حق نداره بدون اجازه شوهرش و همسرش چیزی برداره و به خونه مادرش ببره. حتی اگر فرض کنیم که میگه آقا این مثلا بخیله، هیچ وقت کمک نمی کنه، من میخوام به هر حال یک جوری آبروداری کنم، نه خیر، حق نداریم. اگر بخیله گناهش گردن خودشه، اما بدون اجازه از اموال شوهر پولی برداشتن و به دیگران دادن، حتی صدقه یا غیره، این تصرف غاصبانه است و حرام و جایز نیست و زمان داره، یعنی باید حلالیت به طلبه و اگر راضی نشد باید مبلغ رو به شخص برگردونه، به همسرش برگردونه.
آیا خانم ها مجازن از سهم سهام عدالت خودشان شخصی را اجیر کنند تا برای پدرشان نماز قضا به جا آورد. این مسئله از نظر شرعی طبق فتوای حضرت آیت الله جواد